آرامشی داخل سازمان میاد، ولی کارکنان از با همین تئوری اتفاقا خودشون رو تو همین شغل مقایسه میکنن با سازمانهای دیگه. اونجا هم شما تو این برابری نباید کم بیارین. اگر دوتاش درست بود رضایت برقرار میشه، یکیش درست نباشه شما با نارضایتی رو برید.
جالب. من یه پرانتز بزرگ میخوام اینجا باز کنم و یه مثال بزنم، بعد سوالم رو مطرح کنم از خدمت استاد کاربلدی مثل شما آقای دکتر زواریان. ببینید، ما تو رسانه میگیم مخاطب خاموش. خیلی ها دارن الان ما رو گوش میدن، ولی خیلی ها پیامک نمیدن، خیلی ها تلفن نمیزنن، ولی ایده و نظری دارن، پیشنهادی دارن به هر دلیل. من میگم کاش هر سازمانی کنار صدای مشتری صدای کارمند و کارگرم داشت، تا اون مدیری که الان شما مثال زدید که فکر میکنه خیلی کارش درسته ولی زیر جلکی داره اون مثل خوره میخوره سازمان، پایه های سازمان رو، اون رو داشته باشیم. و با این سوال میخوام از شما مطرح کنم که رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون. ما یه سازمان رو از بیرون که داریم میبینیم آی دکتر، از چه شاخصه ها یا میوه ها یا نتیجه هایی بفهمیم که این منابع انسانیش که قلبشه درست داره؟
اول مشتریش.
خب
اگر کارکنان راضی نیست، ببخشید مشتری راضی نیست، حتما منابع انسانی هم رضایت کافی ندارن، حتما اون سیستم خرابه. من راضی به رضایت شاید حقوق زیادی میگیرن کار نمیکنه، ولی مشتری ناراضی علامت اینکه سیستم منابع انسانی درست کار نمیکنه.
همین یه شاخصه کافیه؟
این کافیه، کافی نیست البته، نه یه شاخصه مهمه.
مهمه،
ولی اگر مشتری راضیه میتونیم بریم باز بگردیم. شاخصهای زیادی داریم، ولی این بحث هست که برند بیرونی سازمان تابع برند درونیشه. برند کارفرمایی الان اصطلاحاً میگن. و خیلی جالبه که مفهومای مارکتینگ خیلی خیلی این روزا اومده، این روزا، این سالها، سالهای ده ها ساله، بحث ایده های مارکتینگ همون کاری که ما با مشتری میکنیم برای وفاداریش، برای تکرار خریدش، برای اینکه بمونه با ما، برای اینکه حس خوبی به ما داشته باشه، لویالتی و وفاداری داشته باشه. یعنی من اگر جنسم نیومده نمیخره تا صبر کنه من جنسم از جای دیگه نمیخره، همه اینا اومده تو منابع انسانی الان. پس اون سیستم اگر درست داره توی بحث مشتری و مارکتینگ کار میکنه، ما باید تو سازمانم ببینیم که آیا درست کار میکنه یا نه، و اینا به شدت به هم وابستن.
بسیار عالی.
کارکنان ناراضی نمیتونن مشتری رو راضی نگه دارن.
بله، میگن از دل برایت لاجرم بر دل نشیند. ما یک فروشگاه کفش داریم، کارکنان انتظار دارن که هر وقت خودشون کفش نیاز دارن و یا خانوادهشون میان کفش رایگان بگیرن، یا اینکه انتظار دارن هر دوست آشنایی که میاد یه تخفیف زیاد بگیره. چه باید کرد؟
باید ببینیم چه کردن که همچین توقعی ایجاد شده.
بسته‌بندیشون رو چجوری ارائه دادن؟
بله، یعنی اونجا توقع رفته بالا، کارفرما میگه من همچین توانی ندارم یا همچین تمایلی ندارم. خب چه کردید که این تمایل ایجاد شده؟ من قبول دارم که یه جایی توقع کارکنان بیش از حد میره بالا، ولی این تنظیمش دست کارفرماست. تو رفتار او چیزی بوده، شاید به کسی دادن، بقیه هم خواستن. این همون بحث سلیقه هست. اگر ما آیین نامه و قواعدی راجع به این موضوع داشته باشیم، هر کارمند جدیدی هم میاد توی سازمان میبینه که شما دارید وفادار عمل میکنید به اون قاعدتون، توقعات تنظیم میشه. ولی به یه نفر دادید، به یکی ندادید، قاعدتا این اتفاق میفته. این تابع سیستمه. سیستم نداشته باشین، توقعا رو نمیتونیم جمع کنیم.
23 و 33 دقیقه و 30 ثانیه است و شما دوستان عزیز دارید رادیو فرصت رو از رادیو اقتصاد میشنوید. در خدمت جناب آقای دکتر زواریان هستیم، راجع به بحث بسیار مهم منابع انسانی و یک معیار و ملاک مهم و تأثیرگذار به نام تنبیه و تشویق در بالا بردن و متعهد کردن کارکنان هر سازمان داریم صحبت میکنیم. و شما هم به 30,367 دارید همچنان سوالاتتون رو در این حوزه ها ارسال میکنید تا ما از آقای دکتر بپرسیم و پاسخهای طلاییشون رو بگیریم. فکر میکنم یه رفت و برگشت داشته باشیم. نه، میگن از فرصت استفاده کنید، سوالا رو بخونید. تشویق مالی از نظر کارمندان بهترین تشویقه، ولی برای کارفرما امکان پذیر نیست. چه باید کرد؟
امکان پذیر نیست تو نمیدونم، وقتی امکان پذیر نیست که نباید بگیم چه باید کرد، ولی حواسمون به این باشه که فقط بحث مالی نیست. پول یکی از شاخصهای مهم تشویقه، ولی هیچ وقت کفایت نمیکنه. جایگاه سازمانی میتونه یه بخشی باشه، استفاده از خدمات بیشتر، ساعت کار شناور، مرخصی های تشویقی، همه اینا، آموزش هایی که توی سازمان میشه به بعضیا داد که فرصت های بعدی براشون ایجاد بشه، همه اینا یه سبدی درست میکنه از مزایا و تشویق. اینا همش با هم کار میکنه و با پول تنها نمیشه عمل کرد، یعنی خیلی زورش کمه و خیلی هم ناقص و نارسا میشه اینطوری. اینی که اگر پول نیست با چیزای دیگه یه وقتی میشه جبران کرد. جایگاه سازمانی من به نظرم
باید مثال بزنید، چون داره پیامک ها میاد. من یه
شما وقتی سرکارگر لازم دارید، یه وقت از بیرون سازمان دارید استخدام میکنید، یکی از کارگرها رو. وقتی که میخواید ارتقا بدید توی سازمان، یه واحد جدید ایجاد کنید، یه وقت نیروهاشو همه رو از بیرون میگیرید، یه وقت از داخل سازمان شروع میکنید به بعضی از اینا فرصت خاص دادن. وقتی که مشاوری از بیرون سازمان میاد، یه وقتایی بعضی کارشناسای سازمان رو همراهش میکنید تا ازش یاد بگیرن و فرصت ارتقای بعدی داشته باشن. یه وقتی این کارو نمیکنید، مشاور میاد کارشو انجام میده میره بیرون بدون اینکه چیزی رسوبی از دانشش تو سازمان ایجاد بشه. اینا همش فرصته، بعد اینا پول توش نیست. شما هزینه رو کردین، اون مشاور اومده، کافی بود که دوتا از مشاورای شما، دوتا از کارشناسای تمام وقت شما هم کنارش قرار بگیرن، چیزی یاد بگیرن. مثلا حسابدار شما کنار یه مشاور مالیاتی، این خیلی چیز یاد میگیره، یه منتور میشه براش. و این آدم اگر میخواست این حسابدار بره کلاس ثبت نام کنه، نه این دانش رو پیدا میکرد، چون دانش عملیه، سر کلاس نیست، پای تخته نیست، نه اینو میتونست انجام بده، همین که یه هزینه ای هم باید میکرد. همه اینو شما داری براش فراهم میکنی بدونی که بهش پول بدی. پس یه وقتی آدم ها به خصوص اگر لیول های خوب سازمان باشن، لیول های بالاتر سازمان باشن، قدر آموزش و فرصت یادگیری رو میدونن.
بله.
و اونجا باید همین رو بهشون فروخت.
دقیقا اینجا بحث و اهمیت داشتن استاد کاربلد بالا سر هر کاری خیلی مشخص میشه. اتفاقا دیشب میخواستم بگم فرصت نشد و یادم رفت، امشب که یادم اومد میگم. ما خیلی وقتا اساتیدی مثل شما رو که دعوت میکنیم و پر از دانش هستید و اطلاعاتتون رو در این فرصت کوتاه به بهترین وجه در خدمت در اختیار ما و شنوندگان قرار میدید، یه وقتایی من خودم میذارم جای مخاطبم، میگم خب الان من هول کردم، این همه اطلاعاتو من چه شکلی برای کسب و کارم؟ من داشتم تا حالا سنتی میرفتم، الان یه عالمه اطلاعات آکادمیک به من داره استاد زواریان میگه و من بعد چه کنم؟ اونجا به نظر من گرفتن مشاور خیلی کمک میکنه. شما همه چیز رو همگان دانن،
اینو اصلا جزء روش های آموزش شما در نظر بگیرین. اینکه شما یه منتور توی سازمان، مالی منتور مالی، فروش منتور فروش، مدیریت منتور مدیریت کنار شما اگر باشه، چه بسا خیلی بهتر از کلاس های آموزشی بلند مدت شما بتونید فشرده یه چیزی رو یاد بگیرید، تئوری ها رو مطالعه کنید که الان دسترسی زیاده، ولی اون آدم مصداقاشو میتونه خیلی سریع تو چند وقت به شما منتقل کنه، چیزی که تو کلاس شما هیچ وقت یاد نمیگیرید.
بله، من یه مثال همیشه از هنری فورد میزنم که احتمالاً زیادم سواد مواد خاصی نداشته، ولی 6-7 تا تلفن سیاه روی میزش بوده، هر کی هر مشکلی داشته سریع میگفته اصغر آقا، اکبر آقا، اینو انجامش بده. و وقت، یک مدیر به نظرم کارآمد همیشه وقت برای هر کاری داره، وقت کافی. قبول دارید دوستان؟
برای هر کاری،
برای هر کاری که لازمه که ارتقا بده.
میدونید مدیر وقتشو باید صرف چه کاری بکنه؟
خیلی سوال خوبی، خیلی سوال خوبی.
مدیر باید صرف چیزی بشه وقتش که ارزش بیشتری خلق میکنه. مدیری که میگه در اتاق من بازه به روی همه، من اصلا این حرفو نمیپذیرم، در حالی که خیلی حرف رایجی هم هست.
بله.
در من بازه، این هر وقت هر کسی خواست بیاد، هر وقت. در حالی که اگر مدیری داره استراتژی های سازمان رو دنبال میکنه، وقتش باید عمدتاً صرف استراتژی سازمان بشه. و اگر این مدیر داره میره پیچ های دستگاه ها رو سفت میکنه، یا دم در شیشه ها رو مراقبه که کثیف نشن، این آدم ارزش به اندازه کافی خلق نمیکنه.
پس جمله رو اینجوری اصلاح میکنم که یک مدیر موفق کسی است که وقت برای کارهای مهم و استراتژیک همیشه داشته باشه
و اولویت.
و اولویت،
یعنی شما اگر تو وقت اولویت رو بردارین، در واقع زمان بی ارزش شده. بسیار. در حالی که این مدیر زمانش ارزشمنده و ارزشش به چیه؟ به اینکه استراتژی رو دنبال بکنه و کسب و کار رو استراتژی سواره. یعنی اگر سازمان برنامه‌هاش استراتژیک نیست، مدیر وقتش استراتژیک صرف نمیشه، مدیر تصمیماتش بر اساس استراتژی سازمان نیست، عملا دیگه مدیریتی نیست،
بیراهه میره،
این مبصریه.
بله بله، بسیار عالی. سوال بعد، من یه کارگر داشتم که خیلی ازش حمایت کردم، حقوق بالاتر از تأمین اجتماعی و تشویق‌های زیاد، ولی در نهایت بعد از چند سال دیگه به چشمش نمیاد و انتظارش خیلی بالا رفته، همه چی انگار وظیفه شد.
اگه همه چی درست باشه، اینجا احتمالاً یه مشکل سیستماتیک داریم تو بحث ارتقا. شما توی نظام جبران خدمت اون چیزی که تو لحظه میدین کفایت نمیکنه، باید برنامه کارراه شغل معلوم باشه، ارتقا هم معلوم باشه. این مشکل تو شرکت های آیتی خیلی بیشتر پیش میاد. شرکت های آیتی کارکنانش وقتی رشد میکنن یه وقتایی اصلا میرسن به یه حدی از تکنولوژی و دانش که دیگه اون سازمان اون اندازه رشد نکرده، نیاز نداره. آها. و اینا از سازمان خارج میشن، علی رغم اینکه خیلی بهشون خیلی خرجشون کرده سازمان. بله. اینه که اینجا یه مسئله اینطوری هست، این مسئله مال دنیاست. ولی این چیزی که دوستمون گفتن، من یه حس دیگه هم دارن، چه بسا کار، یعنی در واقع تشویق های بی حساب، اینا یه وقتایی میتونه توقع ببره بالا و به جای اینکه یه نظام ایجاد بکنه، این شده تابع سلیقه شما. پس این آدم همیشه از سلیقه شما میتونه توقع داشته باشه، در حالی که اگر یه سیستمی این کار داشته باشه و یه نحوه افزایشی داشته باشه، این توقع تنظیم میشه. یه موضوع دیگه هم من اینجا باید عرض بکنم و اون این که نظریه، میخواستم وارد اونش نشم، تو نظریه ها یه نظریه دو عاملی داریم، میگه بعضی چیزا اگر نباشه کارکنان ناراضی میشن، بابت بودنش کسی تشکر نمیکنه و انگیزه نمیگیره. مثلا حقوق ثابت.
بله.
حقوق ثابت زیادم شما بدی، دادنش اوائلش ممکنه حس خوبی بده، ولی تو بلند مدت آدم ها بهش عادت میکنن، چون هزینه های زندگیشون رو با این تنظیم بله. میکنن. بعد به محض اینکه شما دیر بدی یه زخمی زدی.
بله.
و نارضایتی ایجاد میکنه. من همیشه توصیه‌ام اینه که شما اگر میخواین دستمزد بالا ببرین، رو بخش حقوق متغیر این کارو بکنین، اون بخشی که به عمل کرد وابسته است، اون وقت بالا پایین میشه و کارکنان با اون انگیزه میگیرن. یعنی حقوق مثلا پورسان، حقوق متغیر، پاداش، اینا جنبه انگیزشی داره، ولی حقوق ثابت جنبه بهداشتی داره، اگه نباشه شاکی میشن.
بله.
پاداش اگر داده بشه انگیزه میگیرن، حرکت داده نشه تو همون سطح میمونن. پس یه وقتا این سیستما رو باید لحاظ کرد. مثلا یه کارمندی توی سازمانی فرض کنید به من میگفتش که به ما نهار گرم میدادن، الان غذاهاشون اینجوریه اونجوریه، سرده، گاهی سوسک داره، گاهی فلان. من یه وقتی بررسی میکنم این سازمان چرا اصلا داره غذا میده، که بعد بره پاسخگو باشه بابت اینکه سرد بود، گرم بود، چی بود. یعنی شما وقتی غذا میدید خیلی باید فکر کنید، چون دارید سطح توقع میبرید بالا. به این باید فکر کنید تو چند سال کارکنان به این غذا عادت میکنن، این دیگه باعث انگیزششون نمیشه، ولی اگر این غذا سرد بود، اشکال داشت، خوب پخته نشده بود، همین میشه منبع نارضایتی شما. پس وقتی تصمیم میگیرین، قاعده میسازین، باید حواستون باشه که دارین عوامل انگیزشی رو ایجاد میکنین یا عوامل بهداشتی.
یا کاریو نکنیم، اگه میکنیم استانداردش رو رعایت.
چند سالشو ببینی؟
بله، بسیار عالی. من 3637 همینجوری داره پیامک میاد. 23:42 دقیقه است. یه 10-12 دقیقه دیگه در خدمتتون هستیم با جناب آقای دکتر زواریان و به سوالات شما در حوزه منابع انسانی و تشویق و تنبیه داریم جواب میدیم. من یه فروشگاه بزرگ دارم، 10 نیرو دارم، فروشنده و صندوقدار و خدماتی. درگیری بین نیروها زیاده، چه باید کرد؟ هفته چند روز در فروشگاه دعوا و مرافعه و قهر داریم.
خب موضوع رو باید ببینیم چیه، ولی من معمولا اگر برم توی سازمانی بخوام این موضوع رو بررسی کنم، اول ساختار رو نگاه میکنم. ساختار دارن؟ شغلا تفکیک شده هست؟ و بعد میرم سراغ این که این شغلا اگر تفکیک شده، پاسخگویی‌هاش معلومه، شایستگی آدم‌ها رو وقت بررسی می‌کنن که ببینم آدم درست سر جای درست نشسته یا نه. این روند رو شما اگر جلو بیاین، بعد می‌رسیم به اینجا که اگه همه چی درسته چرا جو خرابه؟ شاید آموزش لازمه. شاید سرپرستی داره به هم می‌ریزه.
بله.
من عمدتاً دعواهای بلند مدت و دعوای لحظه‌ای رو نمی‌گم. درگیری‌ها یا اختلافات دعوا نگم. اختلافات بلند مدت، کدورت‌های بلند مدت معمولاً ریشه‌اش تو آموزش ندیدن سرپرست‌هاست یا ریشه بزرگترش تو ساختاره. تداخل شغلا دعوا درست می‌کنه.
بله.
اختلاف درست می‌کنه. بله. و خیلی و اگر تا وقتی شما این ساختار رو درست نکنین، دعوا هست. هر چقدر که بوسشون کنین، نازشون کنین، بگید اشکال نداره، حالا بیاین با هم دوست باشین، ساختار خراب حتما کار خودشو می‌کنه و اختلاف درست می‌کنه.
بله.
اینه که از ساختار باید اصلاح کرد، حل مسئله میخواد دیگه. از ساختار باید بررسی کرد و اصلاح کرد، تا آموزش سرپرستا، تا اینکه آدم درست سر جای درست مطمئن باشیم نشسته. این میتونه جواب عوض کنه، جواب اصلاح بکنه.
بسیار عالی. آموزش پذیری توی هر حوزه ای لازمه و به قول آقای دکتر اگر که هر چیزی سر جای خودش نباشه توقعهای نابجا به وجود میاد و من وقتی کارم رو درست انجام نمیدم یک باری رو دوش همکارم میگذارم که او قرار است جور منو بکشه و یه روز دو روز به خاطر رو درواسی و رفاقت این کارو خواهد کرد، ولی به قول آقای دکتر چارچوب درست نباشه تبدیل به این مشکلاتی میشه که شما هم دارید توی پیامک 3036-37 ارسال میکنید. یه رفت و برگشت داشته باشیم با آقای دکتر ادامه بدیم. ما یکی دو هفته از رادیو فرصت رو شروع کردیم و شما اگر بخواید بدونید که چه بخش هایی داره، دو بخش کلی داره: استودیو تجربه که یک مهمان کارآفرین داریم و راجع به رزومه و سابقه شون و چی شد که از کجا شروع کردن به اینجا رسیدن و اینها صحبت میکنیم، و در استودیو دانش کارشناس خبره خواهیم داشت که امروز در خدمت امشب در خدمت جناب آقای دکتر زوالیان هستیم. در حوزه‌های مختلف کسب و کار ازشون راهنمایی میگیریم و سوالات شما رو به طور مستقیم پاسخگو خواهند بود. همیشه همه چی دوتاییه، پایین و بالا، سفید و سیاه، چپ و راست، مریضی و بیماری و سلامت، فقر و ثروت و تشویق و تنبیه. ما راجع به تشویق صحبت کردیم، اجازه بدید این دقایق پایانی با آقای دکتر راجع به تنبیه، اثراتش، تبعاتش هم صحبت کنیم. آقای دکتر بفهم.
تنبیه خسارت داره ولی گاهی چاره ای نیست.
همه؟
چیزی که راجع به تنبیه مهمه اینه که قبل از تنبیه باید قاعده معلوم باشه که اگر اجرا نشه چه جریمه ای در نظر گرفته میشه. ما بعد از تنبیه بهتره که راجع به این موضوع فکر نکنیم، قبلش فکر کرده باشیم، به کارکنان گفته باشیم، توضیحاتو کرده باشیم، بعد اگر اتفاق افتاد تنبیه به جریان.
از قبلش فکر نکنیم؟
از قبلش فکر کنیم.
فکر
دیگه گفتم؟
نه من فکر کردم که میگید وقتی به وجود اومد تازه راجبش فکر کنیم میشه تنبیهی.
اون اشتباهه، چون کارکنانم نباید در واقع خطا ازشون سر بزنه تنبیه بشن.
بله.
حالا اینجوری میخوام یه حرف مهمی بزنم که کمتر تو کتابای مدیریتی دیده میشه، من بیشتر تجربه اینو میگم. اگر رفتیم توی سازمانی دیدیم که یه جریمه زیاد داره اعمال میشه، 50% کارکنان مشمول یه جریمه شدن، 20%، اینجا شما بدونید که سیستم خرابه. جریمه باید یه امر استثنایی باشه. من مثلا میرم توی سازمانایی میبینم که برای تأخیر ورود نصف کارکنان، 60% کارکنان دارن جریمه میشن، مثلا 3 برابر، رو از این چیزایی که خیلی وقتا کارفرماها مندراری یا خیلی یه کارایی میکنن، همه رو دارن جریمه میکنن، هم دیر میان. خب اینجا تو سازمان این سیستم درست کار نمیکنه، کارکنان توجیه نیستن.
حالا جریمه هم جواب نمیده آقای دکتر.
نه، آدما میگن خب انقدر دیر میرسم به خود یه چرتی بزنم اینقدر میارزه، معمولا خواب بله. صبح خیلی میصرفه دیگه. بله. خیلی میارزه. بله. با جریمه حل نمیشه. اینه که بعد از یه مدتی آدما میگن محاسبه میکنن، مثل بعضیا که میرن تو طرح ترافیک محاسبه میکنن، من برم تو طرح انقدر درآمد خواهم داشت، پس اینو میدم میرم تو طرح جریمه میشم، پس جریمه به صرفه.
میدونی
اگر اینجوری شد جریمه، یعنی تنبیه شما سیستمش دیگه کار نمیکنه. تنبیه 90 قاعده باشه. اگر من اینجوری بگم، اگه 90% کارکنان دیر میان، شما نمیتونی سیستم با سیستم جریمه درستش کنی، توجیه میخواد. و از اون ور باید بری شروع کنی به اون 10%، یعنی یکی از راه‌ها اینه، به اون 10% که به موقع میاد باید شما شروع کنی پاداش دادن.
یعنی هی رنگ سفید بپاشی به جایی که رنگ
سفید. بله، تا برسی به این که یه حد اقل و استثناءاتی باشن که سیاه میشن با این ادبیات شما، اون وقت اون استثناءاتو شما میتونی با جریمه
کار
حل کنی، حذف کنی. اصلا شما نباید هیچ وقت جلو جمع قرار بگیری، جمع و جریمه کنی، جمع و دعوا کنی. این کاری که هم معلم‌ها اشتباهن انجام میدن، بعضی مدیرا من میبینم اشتباهن انجام میدن. به هیچ وجه شما نباید بگی همتون کم کارین، همتون بد عمل میکنین. اصلا اینجوری نیست. شما باید بدی رو، تنبیه رو، خطا رو تبدیل به استثناء کنین، بعد شما با جریمه در واقع خسارت کمتری خواهید داد تا اینکه سیستمتون رو محافظت کنید. کل این بحثا برای محافظت از سیستم دیگه. تنبیه
خیلی خوب جایی رسیدیم. برای اینکه ما هم تنبیه نشیم، بازرگانی یهو به ما نگه چرا آگهیام رو پخش نکردید، تا تنبیه نشیم آگهیا رو بشنویم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و باسه.
میفهم نایدر.
بله، الان شما تو جاده ها رو نگاه بکنید یا تو خیابون، درستش اینه که راهنمای رانندگی جایی که سرعت زیاده منطقه خطر سرعت گیر میذاره. اون سرعت گیر برای اینکه آدما میتونه فقط دوربین بذاره جریمه کنه، ولی میخواد حادثه بیاد پایین.
احسن.
خب پس سرعت گیر میذاره، آدما مجبور باشن سرعتشون رو بیارن پایین. این برای اینه که اون جریمه بشه استثناء. حالا یه جاهایی شما میبینید که همه دارن خطا میکنن، همه دارن انحراف میرن یا هر چیزی، اونجاها سیستم خرابه، یا توجیه نشدن یا سودی داره اون جریمه، اون خطا سود داره، سودش خیلی زیاده. پس توی همچین شرایطی ما اگر قرار میگیریم، قاعده میگم بره به سمت این که جریمه برای استثناءاته. ایدئالش اینه که شما یه جریمه هایی رو فقط تو آیین‌نامه هاتون اعلام کنید و کسی نره به اون سمت.
بله.
نه اینکه بذارید آدم ها درگیرش بشن و بعد جریمه رو اعمال کنید. این بدترین تصمیمه.
در انجام ندادن کار خطا توسط کارمند، من مدیر خیلی موثرم. اون سیستمی که باید بچینم که اصلا خیلی کم اتفاق بیفته.
اصلا ما اینجا میگیم همش تقصیرش مال مدیره، نه کم. یعنی شما استخدام کردین، شما اداره کردین، شما رهبری کردین، ساختارم شما دادین، همه این کارش شما کردین.
این سوالی که اومده فکر می‌کنم بازم جزء اون استثناءات باشه که شما از ابتدای برنامه، یعنی از ابتدای بخش دوم فرمودید. میگن هزینه رفت و آمد و رفاه کارکنان در ساعت کاری به عهده کارفرماست.
بحث قانون کاریه، من مسلط نیستم، میخوام پاسخ بدم. و اینا اون بخشای ادمنستریشنی که عرض کردم و باید کسی به روز باشه تو اون موضوع. من بگم حدسمو دارم میگم، ترجیح میدم وارد نشم.
بسیار خب، راجع به تنبیه اگه نکته باقی مونده تا من یه بازاوری بزنم ببینم پیامکی.
بدترین تنبیه اخراجه. و من همیشه اینجور میگم، کارفرماهایی که میگن ما به هیچ وجه اخراج نمیکنیم، من میگم که شما سازمان درست اداره نمیکنید. اخراج باید جز گزینه‌های روی میز باشه، ولی استثناءاً استفاده بشه. جز راه حل‌ها هست، ولی آخرین راه حله. ولی شما وقتی که کارمند نالایق و نگه میدارین توی سازمان، کسی رو که سازمان شما ظرفیت بهبود دادنشو نداره، با خطاها و ناکارآمدی‌هاش کنار میای، در واقع همون کارمندم شما دارید محروم میکنید از فرصت شغلی‌های دیگه‌ای که میتونسته داشته باشه و به شایستگی خودش برسه و اونجا کار کنه. پس ما مسئول کسب و کارامونیم و این کسب و کارا باید به بهترین شکل اداره بشن. آدما باید توجیه بشن، آموزش داده بشن، سیستم‌های تشویق تنبیه درست کار بکنه. ولی بحث اینه که اگر یه جایی زورمون نرسید، ما نباید کسب و کارمون رو معطل نفرات بکنیم، چون این نفری که شما داری نگه می‌داری باعث میشه که این کسب و کار شما توسعه پیدا نکنه، چند نفر دیگه تو این کسب و کار نتونن وارد شن. پس اینجوری نگاه بکنیم که اصلا تصمیم درستی نیست حذف کردن اخراج به عنوان یکی از گزینه‌ها. البته سازمان با ظرفیت تر، سازمان آموزش دیده تر، معمولا میتونه با خیلی از ناهنجاری‌ها کنار بیاد و اصلاح کنه، ولی اگر نمیتونه اصلاح بکنه، جزء گزینه‌ها اخراج هست. نظر منه.
خیلی ممنونم آقای دکتر. در دقایقی که تا پایان برنامه فرصت داری، من خیلی دوست دارم که، یعنی خودمو میذارم جای مخاطب و دوست دارم که این بحث شیرین منابع انسانی رو یه جورایی خیلی ترتمیزتر و جامع‌تر جمع‌بندی کنیم با شنیدن تیترهای طلایی از شما بزرگوار، که آقا منابع انسانی چه در سازمان کوچیک چه بزرگ یک سری استانداردها رو باید رعایت کنه تا خروجی خوبی که همون فروش هست و مشتری رضایتمند هست و خیلی معیارها و ملاکای دیگر رو بهش برسیم که هدف اون کسب و کار سازمان اتفاقا همون هست. بفهمید.
ببینید همه حرفایی که ما میزنیم، چون تو کسب و کار میزنیم، همه چی گفتم حول استراتژی میچرخه. پس تمام تشویق و تنبیه ها، منابع انسانی، تصمیم گیری ها، حقوق ها، همه اینا میره سمت استراتژی. استراتژی باید تقویت شه. پس تو سازمان اگه همه دارن مساوی حقوق میگیرن، حتما خطا داریم. چرا؟ چون بعضی کارکنان به استراتژی نزدیکترن، عملکردشون، شغلشون با استراتژیک بیشتر مربوطه، پس اونا میشن کارکنان استراتژیک، تصمیمای اونا میشه تصمیمای استراتژیک، حقوقای اونا قرار باشه مساوی باشه دریافتیشون، ارزشی که دریافت میکنن از سازمان مساوی بقیه باشه نمیشه. پس تو منابع انسانی حواسمون باشه، عدالت داریم ولی مساوات لزوما عدالت نیست. و چی تصمیم میگیره؟ استراتژی. تو بحث منابع انسانی بحث ارزش‌های انسانی رو ما مطرح نمی‌کنیم. هست، آدم‌ها همه ارزشمندن، حتی اگر تخصص ندارن، حتی اگر شایستگی شغلی نداشته باشن، بالاخره کسی ممکنه پدر باشه، مادر باشه، و ارزش انسانی سر جاش، ارزشی که تو سازمان خلق میشه متناسب با اون سازمان باید بتونه جبران خدمات بکنه و اینا باید درست طراحی بشه. پس نظام جبران خدمت، تشویق، تنبیه، همه اینا میاد در راستای اینکه استراتژی سازمان محقق بشه. و چیز دیگه ای ملاک نیست.
بسیار عالی. کمتر از یه دقیقه وقت داریم، حرف آخر، و انشالله که در فرصت‌های بعدم بتونیم از
اختیار داریم. من یه چیزی گفتم دوست دارم هی تکمیل ترش بکنم، راجع به اخراج اونجایی که گفتم نگرانم که باز همچنان از این حرف بد استفاده بشه. اخراج به معنی توهین نیست. ما حذف میکنیم یه آدمی رو که نتونستیم با هم کار بکنیم و از شایستگیش استفاده بکنیم. پس به محترمانه ترین شکل این آدم رو از سازمانش خودتون حذف میکنید و چه بسا کمکش بکنید که جای دیگه مستقر بشه و جای دیگه موفق بشه و از موفقیتش هم دو طرف خوشحال میشن.
جناب آقای دکتر محمد سعید زواریان، خیلی خیلی ممنونم از اینکه حضور پیدا کردید در برنامه رادیو فرصت، و انشالله که موفق و پیروز باشید و بعدها هم بتونیم شما رو در این برنامه ببینیم.
سلامت باشین، شب خوبی بود، انشالله که هم شما هم شنونده هامون ایام خوبی رو بگذرونن. کسب و کارا دارن به سختی این روزا خودشون رو میکشونن، انشالله که گشایش های زیادی هم در پیش باشه.
انشالله. درود بر شما و خداحافظ.
خداحافظ.
صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید. لطفاً همراه ما باشید.